نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دادن چه مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله‌های دور، تا قله‌های.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب دارم خدمت یکایک که شما دوستان عزیز شنونده، به خصوص خانواده های محترم و دانشجویان عزیز کشورمون در سرتاسر ایران. امروز باز هم با یکی دیگه از برنامه های دانشجو در خدمت شما سروران گرامی هستیم و مثل روال همیشگی این برنامه در خدمت تنی چند از دانشجویان عزیز کشورمون و همینطور در خدمت کارشناس و مهمان ارجمند سرکار خانم رابودان از مبلغان و محققان حوزه علمیه. امروز قراره که به مناسبت ایام فاطمیه، این بزرگ زن تاریخ و بیبی دو سرا، در مورد الگوی رفتاری برای دختران در عصر حاضر با شما عزیزان صحبت بکنیم و با عزیزانی که در استودیو هستن. من تقاضا میکنم در ابتدای برنامه مثل همیشه عزیزانی که حاضر هستن خودشون رو معرفی بکنن، رشته تحصیلیشون رو برای ما بگن تا ایشالا وارد بحث بشیم. خواهش میکنم دوستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعیده حسینی هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسینی هستم، رشته تحصیلیم فقه هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا نجفی هستم، دانشجوی رشته فقه.
خوش آمدید. نام خدا مریم خیاطپور، علوم عرف اسلام.
ممنونم از همه دوستانی که تشریف آوردن، قبول زحمت کردند. انشاءالله که بتونیم بحث کاملی رو تقدیم دوستان عزیز شنونده بکنیم. به رسم ادب خدمت کارشناس محترم برنامه سرکار خانم رابودانم، به نوبه خودم و به اضافه همکارانی که در استودیو تشریف دارن عرض سلام و ادب و احترام دارم و به این بزرگوار هم خوش آمد میگم. خانم رابودان بسیار خوش آمدید.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم. خانم رابودان، با توجه به اینکه در ایام فاطمیه قرار گرفتیم و اولین شهادت بانو گذشت در 5 فروردین، می‌خوایم یه مقداری در مورد الگوی رفتاری برای دختران با توجه به سیره و رفتار و شخصیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صحبت بکنیم برای دوستان عزیز شنوندمون. ابتدا مثل همیشه تقاضا می‌کنم که یک مقدمه‌ای از بحث رو برای دوستانی که در اینجا حضور دارن و همینطور برای دوستان عزیز شنوندمون بفرمایید با بحث مقداری آشنا بشن. اگر خواستن سوالاتی از محضر شما بپرسن راحت‌تر بتونن بپرسن و بدونن از چه زاویه‌ای باید به بحث نگاه بکنن، این سوالات رو مطرح بکنن. این مقدمه رو بفرمایید تا انشاءالله وارد بحث بشیم.
مسلماً انسان فطرتاً نیازمند الگو هست و خداوند در آفرینش همه انسان‌ها، زن و مرد، کودک و جوان، فرقی نمی‌کنه، به هر حال اون درخواست الگو رو قرار داده، یعنی همه نیازمندیشون نسبت به الگوها یکسان هست و به دنبال این هستن که بهترین ها رو انتخاب بکنن. درسته. حالا ما در بحثی که مطرح فرمودید با توجه به اینکه ایام شهادت خانم فاطمه زهرا بانوی نمونه اسلام سلام الله علیها هست، میخوایم ببینیم که بهترین الگویی که ما میتونیم از ایشون برای دختران جوانمون، نسل جدیدمون داشته باشیم به چه صورت هست و چطور میتونیم رفتار سالهای گذشته و قدیم رو با تجدد و با توجه به مطالب جدیدی که امروز در جامعه مطرح هست و نیازمندی هایی که جوانها نسبت به اون دارن چطور میتونیم اینها رو تطبیق بدیم.
درسته.
خب این یک نگرش جدیدی رو میخواد، یک مطالعه و یک بینش و یک شناختی رو میطلبه. هر چقدر مسلماً شناخت ما نسبت به الگوهامون بالاتر باشه، 100% پیروی ما راحت تر خواهد بود.
درسته.
و این الگوگیری چیز مشکلی نیست، چیز کار سختی نیست. مهم اینه که اون شخصی که میخواد الگو بگیره و به دنبال الگو هست، اون الگوی خودش رو بتونه خوب انتخاب بکنه. چرا امروز جوان ما گاهن از الگوهای غربی، از نمونه های اروپایی الگو میگیره؟ به خاطر همون عدم بینش و شناختی هستش که متاسفانه گاهن در خانواده به او داده نشده، یا محیط اجتماعی، محیط سالم و سازنده ای برای او نبوده، لذا این الگوهای کاذب برای او راهنما میشن. در حالی که ما اگر دقت داشته باشیم میبینیم بهترین و زیباترین زندگی رو حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن، چه زمانی که دوران کودکیشون بود که مقاومت‌ها، سختی‌ها، شکنجه دیدن‌ها رو از اطرافیان و اصحاب و یاران پیامبر می‌دیدند و می‌شنیدند، چون اوائل اسلام بود و این شجاعتی که خانم فاطمه زهرا پیدا کردن از همون اوان کودکی بود که در مقابلشون، در مقابل چشمان کوچک فاطمه، در مقابل دستان کوچک فاطمه و جسته ریز حضرت، اونقدر سختی ها و شکنجه ها بر اصحاب و یاران پیامبر وارد می شد و این خودش محیط رو محیطی کرده بود برای آموزش مقاومت. چنانکه می بینیم فرزند ایشون حضرت زینب سلام الله علیها هم همینطور از مادر الگو می گیره و فاطمه دختر خدیجه هست، باز اون بزرگ بانویی که با اون همه ثروت و مقام و مکنت به پیامبر رو میاره، به پیامبر اقتدا میکنه و اولین زنی هست که اسلام میاره. همه اینها، یعنی محیط، وراثت، مادری خوب، تمام اینها نقش داره در اینکه شخصیت فاطمه سلام الله علیها یک شخصیت الگو بشه برای تمام زنان و دختران آینده.
درست. خیلی ممنونم از توضیحات کامل شما. از عزیزان میخوام که دیگه وارد بحث بشن با توجه به این مقدمه. حالا میتونیم از این زاویه نگاه بکنیم، با توجه به اینکه خانم رابودان ما الگوی رفتاری و شخصیتی به این بلندی و بزرگواری داریم، چرا در جامعه امروزی ما از طرف دختران این الگو پذیرفته نشده، یا اگر هم پذیرفته شده چرا اقتدا نیستش؟ حالا نمود بیشترش رو شما شاید در دانشگاه‌ها، در بیرون از خانه و خانواده، در عرصه جامعه بیشتر دیده باشید. هم مستاقی میتونید صحبت بکنید و اینکه حالا چرا این اتفاق نیفتاده. خانم حسینی بفرمید.
من به شخصه فکر میکنم که به خاطر اینکه تغییر کرده، یعنی ما الان تو عصری داریم زندگی میکنیم با توجه به جوامع دیگه. ما نمیخوایم بگیم که مثلا جامعه ما، جامعه ایرانی الان جدای دنیاست، نه، ما داریم توی دنیا زندگی میکنیم، ما داریم توی جامعه جهانی که الان دیگه داره به ورد ویلیج بهش اشاره میشه، ازش اسم برده میشه. ما داریم توی دهکده جهانی زندگی میکنیم، توی دنیای زندگی میکنیم که همه با هم در ارتباطن. مثلا توی مسئله حجاب، من به صورت مسئله میخوام بگم، توی مسئله حجاب شما اگر نگاه کنید، ما مثلا ظاهر یک خانم چادری، یک خانومی که چادر مشکی به سر میکنه، توی دنیا به این دارن به یه چشمی نگاه میکنن که واقعا عجیبه، ما چون برامون عادی شده. ما الان تو جامعه خودمون داریم خانمای زیادی میبینیم که یه پارچه بلند سیاه رو سرشون انداختن، ولی تو جامعه جهانی این یک ظاهر عجیب به نظر میرسه. یعنی ما اگر بخوایم بگیم که کسی که چادر نداره به فساد دچار میشه، ولی ما داریم میبینیم که توی جوامع دیگه هستن خانم‌هایی که خیلی خانم‌های موفق هستن، زندگی‌های سالم، زندگی‌های خانوادگی موفق دارن، البته بدون حجاب. یعنی ما می‌خوایم بگیم که اگر حجاب نباشه میشه. من حرفم اینه. من دیدم، نمونه‌های بسیاری دیدم که توی جوامع غربی دیگه که بدون حجاب زندگی موفقی داشتن. میتونیم بگیم که شاید خیلی از الگوهای زندگی حضرت زهرا که ما از ایشون به عنوان یک بانوی موفق نام می‌بریم، توی زندگی اون‌ها هم هست، منتهی بدون حجاب.
درسته. خب خانم رابودان اجازه بفرمایید مقطعی بریم جلو، یعنی دونه دونه که این سوالات و شبهات مطرح میشه از طرف دانشجویان عزیز، اجازه بدید که همون موقع پاسخ رو بگیم به طور کامل دریافت بکنن هم عزیزانی که در اینجا حاضر هستن، هم دوستان عزیز شنونده، که بس انشاءالله اونطور که شایسته استش به طرف جلو حرکت بکنه. خواهش میکنم بفرمایید خانم رابودان.
بله، خواهرمون بحث حجاب رو مطرح کردن و موفقیت رو. خب بستگی به این داره که ما موفقیت رو در چی ببینیم. ببینید، ما در اسلام در حقیقت حجاب رو یک حفاظی برای خانواده و کانون گرم خانواده میدونیم. در حقیقت سلامت جامعه وابسته به حجاب هست. این دیدگاه اسلام هست که سلامت جامعه رو وابسته به حجاب میدونه. یکی از راه‌های سالم بودن جامعه اینه که جامعه و خانواده هر دو، یعنی کانون گرم خانواده که شامل همسر، فرزند و همسران و فرزندان میشه، در حقیقت منوط به داشتن این حفاظت و حجاب هستش که این راه ما در دیدگاه اسلامی از زبان ائمه اطهار، از زبان خانم فاطمه زهرا که فرمودن بهترین زنان وقتی سوال میشه ازشون کدام یک از زنان هستن، ایشون میفرمان اون خانم هایی که اونها مردانی رو ندیده باشن و مردان هم اونها رو ندیده باشن. مسلما این دیدگاه شاید به نظر بعضی از جوان های ما امروز عملی نباشه، ولی اون برداشتی که دقیقا ما از این بیان شیوای حضرت داریم این هستش که اگر خانمی وارد اجتماع نشه و کسی به اون نگاه نکنه، اگر وارد فقط در خانه بنشینه، یعنی اون تقوای پرهیز که استاد مطهری دو نوع تقوا رو مطرح میکنن، تقوای ستیز هست و تقوای پرهیز، اگر اون تقوای پرهیز رو داشته باشه، یعنی وارد خیابون و کوچه نشه، که خب این هنری نکرده. خود خانم فاطمه زهرا ضرورت ها هنگام ضرورت برای سخنرانی و خیلی از جاها ورود در اجتماع داشتن، اما اینجا میخواد بگه اگر زنی وارد شد و توانست با حجاب خودش، خانوادش و محیطش رو سالم نگه داره، این هنرمنده در حقیقت. یعنی با همون پوشش، با نگه داشتن چشم که قرآن میفرماید زنان و مردان مؤمن چشمشون رو از نامحرم ببندن. خب حالا اینا همه مقدمه بود برای جوابی که برای خواهر عزیزمون داریم، و اون این هستش که اگر ما حالا تعریفی که برای موفقیت داریم، تعریفی که برای موفقیت هستش چی هستش؟ ما در دیدگاه اسلام رو میخوایم مطرح بکنیم. شاید شما تعریف برای موفقیت رو یک زندگی که خب تفریحش به جا هست، رفت و آمد با خانواده به جا هست، نمیدونم برنامه های زندگی، خورد و خوراک، تشریفات زندگی، اینها همه موسیقیش به جا، یعنی تمام این برنامه هایی که عموماً در خانواده ها اجرا میشه به همون صورت هستش. بچه ها تحصیل میکنن، تحصیلات دارن. خب حالا ما بیایم بچرخیم در جامعه اطرافش ببینیم که این نقش حجاب، شما میبینین در یک خانواده ایرانی یا در یک خانواده ای که در خارج از کشور بوده و مسلمان شده، مسیحی بوده مسلمان شده، مصاحبه هایی که با اینها میشه در رابطه با نقش حجابشون، زمانی که با حجاب شدن و اسلام آوردن یا با حجاب شدن در خانوادهشون چه تأثیری داشتن، چه معضلاتی در خانواده هاشون بوده، اینجا هستش که ما پی میبریم به این که حقیقتاً اون چه که اسلام گفته در خصوص حجاب و اون چه که حضرت زهرا انجام میدادن در مورد پوشش و حفظ و صیانت خانواده و اون گفتاری که از ایشون هستش 100% صحیح هستش، و اون موفقیتی که دیدگاه اولیاء دین ما هستش غیر از اون موفقیتی هستش که ما در جاهای دیگه و در کشورهای دیگه و در بین حالا مردمی که ادعای موفق بودن در زندگی رو دارن میبینیم. این موفقیت یک موفقیتی هستش که خداوند این مسیر رو برای ما قرار داده. از همه نظر 100% اون خانومی که شما میفرمایین حتما موفق بوده در جامعه خودش، به هر حال شما توی جامعهش نقش به این خانم به عنوان اینی که یک فردی بوده که آرایشش به جا بوده، نمیدونم تنازیش به جا بوده، لباس پوشیدنش حالا به هر شکلی که بوده، ما البته اینی که شما اشاره کردید فقط هم حجاب چادر نیست از نظر اسلام، در این حالی که ما در ایران حجاب برتر رو به فرمایش رهبرمون فرمودن حجاب برتر چادر هست، اما اگر یه خانومی از حجاب چادر بد استفاده کرد، نامناسب استفاده کرد، یعنی حالا کلیه اون لوازمی که حالا برای یک خانم حرام هست استفاده کرد، چادرم سرش انداخت، این مسخره کردن حجاب هست در حقیقت. ولی ممکنه یه خانمی با مقنعه و مانتو بسیار عالی حجاب رو رعایت بکنه، این از نظر ما بسیار محترم و عالی هست. پس در مجموع و خلاصه میتونیم بگیم که اون بحث موفقیت نیست، بحث سازندگی جامعه و که به اصطلاح کارکرد حجاب هستش در حیطه خانواده که همسر رو نگه می‌داره، فرزندان رو نگه می‌داره، اجتماع رو پاکیزه نگه می‌داره. اینها همه اون عواقبی هستش که در خصوص خانم‌هایی که با حجاب هستن یا جامعه‌ای که با الگوگیری از حضرت زهرا حجاب رو انتخاب کرده، حالا با هر شکلش، در حالا اینکه رنگش چی باشه، سیاه باشه، سفید باشه، چی باشه، به هر حال پوششی که برای خانم باشه به همون شکلی که اسلام گفته.
خب خیلی ممنون، سپاسگزارم از توضیحات شما سرکار خانم رابودان. البته یک نکته بدیهی و مسلم در بین صحبت‌های سرکار خانم حسینی بود که ایشون به طور مستقی حجاب رو سرکار خانم رابودان مثال زدن، اون هم حجاب یک زنی رو که به گفته خودشون در یک کشور اروپایی داره زندگی میکنه غیر از کشور اسلامی، حالا هر کشور دیگه ای. قطعا اون در عرف و دین خودش داره خودش رو منطبق بر اون الگوی رفتاری کشورش میکنه، اما ما باید بپذیریم که در یک کشور اسلامی داریم زندگی میکنیم و دین خاص خودمون رو داریم، شرع خودمون رو داریم، وحی خودمون رو داریم و الگوهای رفتاری و شخصیتی داریم که به اونها ایمان و اعتقاد داریم. ما از این زاویه داریم بحث میکنیم، انشاءالله بقیه دوستان هم این چهارچوب رو رعایت بکنن. این نکاتی بود که حتما مد نظر قرار بدن. حالا اگر دوستان دیگه ای هم صحبت دارن خواهش میکنم خانم مدمونی شما صحبتی دارید بفرمایید.
راست، البته من در مورد این صحبت اخیر شما به نظرم میرسه که اینجور نیست که شما یعنی باید یک نگاه در واقع منطقه‌ای یا حتی اقلیمی یا حتی دینی بخواید مثلا دین خاصی رو مد نظر قرار بدید. اون چیزی که حالا نظر خود من هست و فکر میکنم حتی آموزه‌های دین ما هم بر این تأکید دارن اینه که ظاهراً حجاب یک چیز فطریه، یعنی اگر قرار باشه که توی موفقیت تأثیر بذاره، حالا با توجه به صحبت‌های خانم سرکار خانم استاد رابودان، اگر قرار باشه توی در واقع زندگی من تأثیر بذاره، اینجور نیست که مربوطه به یه ناحیه خاصه، بلکه به نظر میرسه که باید توجه به فطری بودن و یا حتی اینکه ذات زن به این سمت کشش داره، گرایش داره، به این نکته باید توجه بکنیم. یه مسئله که هست، یعنی سوال خود من هست، از صحبت‌های اول مقدماتی سرکار خانم رابودان میخوام بپرسم، این که فرمودن هر چقدر شناخت بیشتری داشته باشیم پذیرش ما و الگو پذیری ما راحت‌تر خواهد بود. من میخوام بگم که این سوال فکر میکنم خیلی ها هست، این که کدام گذاره از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان الگو برای من جوان تعریف شده. ما از تمام زندگی خانم چیزی که معمولاً، حالا خب معمولاً حالا من نمیدونم سیستم فرهنگی در واقع مذهبی ما سیستم درستی هست یا نه، اینکه به صورت مناسبتی میایم در واقع یک شخصیت رو تعریف و توضیح میدیم و تفسیر میکنیم، ولی چیزی که هست مثلا توی ایام فاطمیه یا ایام ولادت خانم میان برای من تعریف میکنن که مثلا حضرت زهرا توی فلان در واقع قضیه اینجور رفتار کرد و معمولا هم روی در واقع اون قضیه شهادت زوم میشه. برای من گزاره های زندگی حضرت زهرا نامشخصن، من چند تا تصویر بیشتر از زندگی خانم ندارم و این تصاویر هم برای من بروز نشده. آیا کار شده؟ آیا به من این الگو و یعنی یک الگوی نظاممند و یک الگوی در
مداومت داشته باشه؟
نه فقط مداومت، یک الگوی کلی من بدونم تو تک تک. بله، اگر مثلا یک اصل شما احتمالا جواب بدن که مثلا یک اصل شما باید خودتون در واقع توی یعنی مصداق سازی بکنید، یعنی توی فلان موقعیت زندگیتون بتونید تشخیص بدید. برای خود من خیلی از اوقات در واقع سوال پیش میاد که اینجا در واقع فلان رفتار آیا در واقع با الگوی کلی که قرار است تعریف بشه و برای من تعریف نشده هنوز و من خواسته من جوان هست که در واقع حداقل از نمیدونم حالا از قشر فرهنگی کشور، همه دستاندرکاران فرهنگی کشور، خواسته من و نیاز من اینه که یک الگوی کامل برای من تعریف بشه.
خیلی ممنونم خانم رابودان، سوال خیلی ظریف و حساسی مطرح شد، اینکه ما بسنده نکنیم فقط به مناسبت‌هایی که پیش میاد یک موضوع بود و دوم این که به قول شما اون بینش و معرفت و شناخت کافی از طرف کی باید داده بشه به جوانهای امروزیمون که به قول سرکار خانم حسینی که دهکده جهانی اتفاق افتاده، انواع و اقسام ارتباطات، رسانه‌ها، تغییرات متنوع و رنگارنگ و فریب دهنده‌ای که در عصر حاضر مشاهده می‌کنیم. حالا عزیزان دارم زوم می‌کنن و مصداقی روی حجاب بحث می‌کنن، اما همون ارتباط با نامحرم، نحوه این ارتباط، چگونگی ارتباط با پدر و مادر، چگونگی ارتباط با دوستان یا خیلی از نکات دیگه‌ای که شاید عزیزانی که در عرصه دانشگاه هستن بتونن قشنگ‌تر و ظریف‌تر و ملموس‌تر و مستقیم‌تر در موردش بحث و گفتگو بکنن. بالاخره این بینش و شناخت در عرصه‌های مختلف در مورد الگوهایی که در اعتقادات ما بهش اشاره شده، در سیره و رفتار، در قرآن و بخش‌های زیادی از کتب‌های ما بهش اشاره شده، این بینش عمیق رو کی باید به جوان‌های ما بده؟ اون هم امروزی، منطبق با بقای امروز.
بله. یکی از مشکلاتی که ما امروز در خانواده‌هامون و در اجتماعمون داریم اینه که عموماً در خانواده‌ها، بجز البته اون خانواده‌هایی که مقید به پرورش دینی و پرورش اسلامی هستند و دقت دارن، البته پرورش دینی و اسلامی هم فقط تقلید کورکورانه نیست، بلکه آگاه کردن فرزندان و یاد دادن شیوه های مطالعه، گرفتن بسیاری از همین الگوهای رفتاری به وسیله خود رفتار پدر و مادر در خانواده هستش. خب اینا همه احتیاج به شناخت و آگاهی داره. مادر و پدری که نسبت به این مسائل آگاه هستند، چون خب ما یکی از مهمترین عوامل تربیت یک دختر موفق و با حجاب، حالا در دنیای امروز، حالا که روی بحث حجاب داریم صحبت میکنیم یا هر به اصطلاح مطلب دیگه‌ای، ویژگی دیگری که در زندگی خانم فاطمه زهرا هستش، به هر حال همه اینها رو ما یکی از راه‌های مهمش رو خانواده می‌دونیم. متأسفانه امروز خانواده‌های ما نسبت به الگو دادن به فرزندانشون ضعیف عمل می‌کنن، یعنی خانواده‌ها به همین امور ظاهری اکتفا می‌کنن. شاید یه نمازی بچه بخونه، یه روزه‌ای بگیره، به همون اکتفا می‌کنن. بفهمین
بخشید، ولی به نظر من خانواده باید تغذیه بشه. خانواده ها تغذیه نمیشن و الا خانواده های ما جوری نیستن که بخوان در واقع یک چیزی رو از دین بفهمن و عمل نکنن. یعنی فکر میکنم اکثر، حالا شاید مثلا این قضیه رو مثلا بخوایم در واقع بگیم، حداقل توی شهرستان ها هنوز اینجور هست. یعنی اون در واقع اعتقادی که به دین دارن اونها را حتما در واقع مجاب خواهد کرد که اگر تغذیه فرهنگی بشن، اگر در واقع بهشون گذار
تشنه هستن،
اگر اون معارف و نمیدونن. یعنی واقعا من فکر میکنم همه کسانی که اینجا هستن حداقل مادرهاشون تا جایی که میدونستن بهشون انتقال دادن.
بله، یعنی این کمبودها هنوز وجود داره. بله،
من فکر میکنم قضیه اصلی اینه که تغذیه صورت میگیره. بله. تغذیه فرهنگی و اینکه حجاب رو بیان به صورت کاملا علمی و کاملا عینی برای دیگران تعریف بکنن.
در حالی که من صحبت شما رو قبول دارم خانم مادمولی، این نکته رو هم عرض کنم خدمتون که اگرچه که جامعه اون همونطور که شما گفتین اونگونه که باید و شاید الگوها رو دقیق به خانواده ها ارائه نداده، این رو ما قبول داریم، فرهنگ در جامعه ما، فرهنگ اسلامی اونطور که باید و شاید رواج پیدا نکرده و بروز نشده مطالب، اینا همه درسته، اما آیا تمام تقصیر رو ما به جامعه باید بدیم؟ یعنی مقصر اصلی جامعه هست یا نه؟ خود خانواده ها هم باید به دنبالش برن. گاهی اوقات ما انتظارهایی داریم از جامعه که تمام خوراک رو، اینها نه تزریق نه یک شبه به وجود میاد، اینها به تدریج. رسانه های ما یه نقشی دارن، روزنامه های ما، رادیو تلویزیون ما، شما ببینید در همین بین کارشناسانی که در رادیو تلویزیون هستن و مثلا حالا من مثال میزنم، برنامه های مختلفی از جمله مثلا سمت خدا، زلال احکام و برنامه های متنوعی که از طریق حالا رادیو
معارف یا برنامه‌های دیگه که در رادیو، بالاخره به شکل‌های مختلف از رادیو تلویزیون کارشناس‌ها دارن ارائه طریق میدن به خانواده‌ها، ولی یه عده هستن که اصلاً از اینها استفاده نمی‌کنن، یه عده خاصی هن از اینها استفاده می‌کنن. اگر ما همین‌ها رو به گوش بگیریم، به قول حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه، یه زمانی عده جوان اومده بودن خدمتشون، سوال کرده بودن که به ما راهکار بدین، به ما راهنمایی کنین، نصیحت کنین ما رو. ایشون فرموده بودن همونایی که بلدین فعلا برین عمل کنین. الان خیلی از کارها رو ما میدونیم، ولی عملیاتی کردنش مهمه، عمل کردن به اون مهمه. وقتی ما محو با نداشتن بینش و آگاهی دقیق، محو مظاهر غربی شدیم، محو بدحجابی و گفتارهای نامناسب، وقتی که به اصطلاح حالا سیستم رایانه اومد توی خانواده ها به شکل‌های مختلف، تکنولوژی جدید، نمیدونم گوشی همراه، به شکل‌های مختلف ما محو این مظاهر تمدن جدید شدیم، دیگه فرصتی برای خانواده باقی نموند که بخواد بره مطالعه بکنه یا دقت بکنه که تا دقایقی رو هم باید یک مادر با دختر جوانش راجع به مسائل دینی و شخصیت‌های اسلامی باید صحبت بکنه، یک پدر این احساس وظیفه رو نکرد که باید ساعت‌هایی رو هم بذاره برای با پسر جوانش، با فرزندانش نسبت به مسائل دینی و اسلامی صحبت بکنه. لذا اینا همه رها شده است. من در این حالی که صحبت شما رو قبول دارم که جامعه هم مقصر هست، ولی اصلش خانواده هستش که خانواده باید به دنبال این باشه، گرچه که بله خوراکی که باید به خانواده ها داده بشه، به روز کردن مطالب اسلامی و همه اون مطالبی که شما فرمودید، اینها هم باید باشه، دقیقاً همینطوره.
من یه سوال بپرسم. من متوجه منظورتون از جامعه نشدم، من بحثم روی مسئولان فرهنگی کشور بیشتر.
بله، منم منظورم همین بود. بله. مسئولان فرهنگی کشور، در این حال که ما قبول داریم کار فرهنگی خیلی ضعیف بوده و اونطوری که باید و شاید خوراک داده نشده، هنوز مردم ما تشنه هستن، واقعا سراسر کشور همونطور که شما فرمودین ظرفیت هست که خوراک داده بشه، کم خوراک داده شده، اما یک بخشش هم میخوایم بگیم 50% اینا مقصرن، 50% هم خودمون مقصر هستیم. مادری که از صبح فرزندانش رها هستن چطوری یه پرورش دینی و اسلامی رو میخواد به این فرزند بده؟
به خاطر اینکه همون مقداری هم که تا الان برای در واقع من زن مسلمان تعریف شده حجاب، اینه که حجاب مسئولیته، ولی برای من تعریف نشده که مسئولیت یعنی چی. برای من تعریف نشده که الان این بحثایی که شما در واقع در جواب خانم حسینی فرمودین، اینکه باید به حجاب به عنوان یک امر لازمه در واقع سلامت جامعه نگاه بکنیم، من فکر میکنم خیلی از جاهای کشور، یعنی شما برید مناطق در واقع حالا غیر از قم و تهران که حالا شاید جو مذهبی توی بعضی از جاها غالب تر باشه، خیلی از جاها این در واقع نگاه منتقل نشده. تنها نگاهی که به حجاب میشه و نگاه غلطی هم هست و تا الان که 30 سال از انقلاب و 30 خورده سال از انقلاب گذشته تصحیح نشده، اینه که بله من باید پوشیده باشم، ولی به حجاب نگاه نمیشه که این پوشیدگی من، یعنی فواید این پوشیدگی من برای من تعریف نمیشه. وقتی با نگاه پوشیدگی به حجاب نگاه میشه، یعنی با این تعریف بهش نگاه میشه، اینه که برای من محدودیت میاره، یعنی مسئولیتی که میگن نه محدودیت، یعنی اینجور اتفاق افتاده عملا، میخوان به من مسلمون بفهمونن که محدودیت نیست، ولی وقتی هم میگن مسئولیت، دوباره منو برمیگردونن به محدودیت. میخوام بگم که خیلی کمکاری اتفاق افتاده و الا این در واقع مردم ما مردمی نیستن که بخوان در واقع دین رو نادیده بگیرن و یا اینکه بعضی از آموزه هایی که بدونن برای خودشون فایده داره رو.
البته اینجا کمکاری خودمون رو هم باز هم زمینش بکنیم. شما یه آماری رو ما داشتیم بین دانشجوهایی که شرکت میکنن تو مناظره هایی که در خوابگاه ها بین دانشجو و مبلغین صورت میگیره، متاسفانه درصد مطالعه، یعنی وقتی بگیم کتاب حجاب استاد مطهری رو چند نفر مطالعه کردن کامل، چند نفر دست بلند میکنن؟
بله درست. خب خیلی ممنونم خانم را بودن و همینطور از سرکار خانم مدبالی هم سپاسگزاریم. اجازه بدید دوستان دیگه هم اگر سوالی دارن. خانم خیاسپور درست میگم؟ بفرمایید.
می‌خواستم بدونم شما از ما بخوایم تو زندگی آینده یا حالا قبلمون یا آیندهمون بخوایم الگوگیری کنیم از رفتارهای حضرت زهرا. آیا ایشون خیلی وزنی سنگینی نیستن برای مایی که حالا مثلا شاید گذشتمون مثل ایشون زندگی نکردیم، یا مثلا پدری همچون مثلا پیامبر ما نداشتیم و مادری همچون حضرت خدیجه ما نداشتیم؟ طبیعتا اشتباه های اونها کردن که مثلا شاید تو آینده ما تأثیر داره، کارهای نامناسبی مثلا شاید انجام داده باشند و من یه دختر نوجوان یا جوان شاید هیچ موقع نتونم مثل ایشون به اون حد برسم، و اگر بخوام ایشون رو به عنوان الگو انتخاب کنم ممکنه وسط راه کم بیارم و بگم که خب ایشون چون این شرایط رو داشتن حالا دیگه من نمیتونم، چون این شرایط رو نداشتم نمیتونم ایشون رو الگو بگیرم و سریع کم بیارم. این رو بعد چیکار کنه؟
خود شما میدونید که ائمه ما بارها در جواب کسانی که می آمدن نزد اونها و درخواست این رو داشتن که مثل ائمه باشن، در لباس پوشیدن، در خوراک، در رفتار، می فرمودن من رهبر جامعه هستم، شما نمیتونید مثل من باشید، این گونه نه، شما عادی زندگی کنید، الگو بگیرید، رفتارهاتون رو تطبیق بدید، زیاده روی نداشته باشید، ولی نمیتونید فقر شما مثل فقر من باشه، خوب بپوشید، خوب بخورید، خوب زندگی کنید، اما مواظب باشید از مسیر منحرف نشید. در جواب شما خواهر عزیز که فرمودید که آیا حضرت زهرا یک وزنه سنگین برای ما نیست، نه، خیلی راحت، همونطور که خود پیامبر فرمودن که من یک دین سهل و آسانی رو برای شما آوردم. مسلماً رفتارهای خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها در خانواده، در برخورد با فرزندانشون، در برخورد با همسرشون، نوع به اصطلاح انتخابشون در هنگام ازدواج، شما ببینید بهترین و زیباترین انتخاب رو ما در زندگی ایشون میبینیم، که وقتی که ثروتمندترین جوانان قریش میامدن برای خواستگاری حضرت زهرا سلام الله علیها، پیامبر میفرمودن که گاهی اوقات میفرمودن هنوز فاطمه سنی نداره، کوچکه، گاهی اوقات میفرمودن که من منتظر دستور خداوند هستم ببینم حکم الهی چی میشه، و همینطور به این صورت با این جملات افراد رو رد میکردن، تا اینکه فقیرترین فرد آقا امیرالمومنین که جز یک شمشیر و یک شتر و یک زره چیزی نداشتند. خب این الگوگیری جوان ما امروز از ایشون چطوری میتونه باشه؟ خب ببینید شما الان همین بحث ازدواج، چقدر جوانانی که به خاطر نداشتن از گرفتن همسر محروم میشن، خب فقیره، نداره. بعد آیا علی ابن ابی طالب و حضرت زهرا همون ابتدا یک خانه مجللی داشتن؟ آیا یک اساس و وسایل مجللی در اون زمان خیلی زیادی داشتن؟ به نسبت به زمان خودشون معمولی بود، به نسبت زمان خودشون رفع احتیاجات بود. حالا ما اگر بخوایم همینو در این زمان ازش بهره برداری بکنیم، اینقدر ازدواج‌های جوانای ما به تأخیر نمیافته، چون انتخاب راحت میشه. فرمودن یکی از انصار یه اتاقی داشت که به آقا امیرالمومنین و حضرت زهرا داد برای اینکه اونجا زیر یک سقفی زندگیشون رو شروع بکنن. این اتاق سقفش از چوب خرما بود که گل روی اون پاشیده بودن، مالیده بودن. خب اینا همه الگو هست برای ما، که یعنی اسلام داره میگه با راحت ترین وسیله امکانات میشه یک کانونی رو ترتیب داد که در اون بهترین ها رشد میکنن، بهترین فرزند به وجود میاد، زیباترین رفتارها شکل میگیره، زن و شوهر به هم توهینی نمی کنن، در حالی که وقتی که ما دور شدیم از سبک و سیره زندگی اسلامی که همون زندگی بزرگانمون هستش، میبینیم که بله گزارش هایی میاد که حالا بهترین تالاری که در تهران یک شب چقدر عروس و داماد داشته، در سال بعدش وقتی برای سالگرد ازدواج اونها رو دعوت میکنه،
میگن نیمی طلاق گرفتن.
بله خب این همون دور شدن از سبک و سیره خانم فاطمه زهرا و سبک و سیره اسلامی هست. حضرت آقا فرمودن برگردید به سبک اسلامی، برگردید به
سیره اسلامی و اون چیزی رو که اسلام به ما گفته خیلی راحت زندگی کنید، در حالی که امروز زندگی ها فوق العاده سخته. جهیزیه دادن ها، شما ببینید اصلا ما همچین مدل جهیزیه ای رو نداریم در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها به این شیوه و به این شکل. خود پیامبر فرمودن علی جان چقدر از مهریه رو میتونی بدی؟ مهریه رو که به اندازه 323 مثقال نقره بود که حالا محاسبش با قیمتهای روز نمیدونم چقدر میشه، به هر حال اون مقدار رو فرمودن یه بخشیش رو شما میتونی بدی. زره رو گفتن نیاز به اصطلاح شمشیر و شتر رو نیاز داری، زره رو حالا میتونی مثلا بفروشی، و اونو فروختن مقداری از مهریه رو همون زمان. خب اگر امروز این اتفاق بیفته چی میشه؟ هیچ طور نمیشه، هیچ اتفاق بدی نمیفته. شاید خانواده ها فکر بکنن مثلا اینا آبروی اونها، در حالی که نخیر، اینا اصلا جز سیره نیست. خب ببینید دور شدن از سبک اسلامی همینه دیگه، وقتی ما فراموش کردیم این قضایا رو میشه ازدواج ها به تاخیر میفته، دختران ما، جوان های ما، پسران ما به سن های بالا میرسن، پشیمون میشن از اینکه چرا به همون شیوه و به اصطلاح رفتاری که ائمه ما داشتن اقتدا نکردن، و متوجه میشن که خب یه سنی ازشون گذشت و تمام شد. نمیدونم حالا این مطلب رو
خواهم. یه موضوعی اگر من اینجا بگم، ما مثلا با دوستا که بعد از ما میشیم صحبت میکنیم راجع به همین مسئله ازدواج، اینکه خب زودتر ازدواج بکنیم دیگه مثلا دیر شد و اینا، بچه‌ها میگن که خب ما اومدیم با یه آدم لحاظ مالی سطح پایین ازدواج کردیم، من قانع باشم و خواسته هم رو کم کنم، همسرم قانع باشه خواستاش رو کم کنه، اگر فردا یک بچه به دنیا اومد اون بچه رو چیکار کنیم و با کمی کاستی هایی که حالا مثلا تو زندگی ما وجود داره ما بتونیم قانع باشه اون بچه رو چیکار بکنیم. یعنی الگوی حضرت زهرا رو ما تو این مبحث چطور میتونیم مطرح بکنیم که بچه‌مون هم مثل ما باشه و بتونیم یه زندگی خیلی راحت خوبی رو داشته باشیم.
خب خانم رابودان میگن که خواهرای دیگه اگر جوابی دارن جوابها رو بشنویم قشنگتر هم میشه، بعد انشالله جنبندی رو بذاریم به عهده صفا. خانم رابودان خواهش میکنم.
خانم خیاطپور، همون سوالیه که من ابتدای جلسه گفتم، باید یک الگوی کلی به من جوان ارائه بشه.
خب خانم رابودان صحبت های شما رو بشنویم، انشالله اگر بحثی باقی مون موکول میکنیم به برنامه بعدی دانشجو با حضور همین عزیزان.
باز هم من تاکید میکنم خود ما هستیم که به دنبال قضیه باید باشیم. من میبینم که از سیمای جمهوری اسلامی، صدای جمهوری اسلامی در طول هفته مدل های مختلف ازدواج هایی که جوان هایی که موفق بودن با هزینه بسیار کم وارد این عرصه شدن و تونستن موفقیت آمیز ازدواجشون و فرزندان خیلی صالح خوب، مهم اینه که خود انسان قدم برداره، منتظر نشینه که کسی به او القا بکنه، خودش باید حرکت بکنه، بخونه، مطالعه. متاسفانه درصد مطالعه بین جوانای ما خیلی کم هستش. اگر بتونن نسبت به این قضیه خودشون دقت کافی رو داشته باشن، انتظارشون، البته باز هم من تاکید میکنم که بله انتظارات از جامعه هست، الگوها باید ارائه بشه، اما خود انسان هم مقصر هستش که تو این زمینه اگر کمکاری بکنه دیگه تقصیر با خودش هست. با مطالعه زیاد، با دقت فراوان میتونه فرزندان صالح رو هم در آینده پرورش بده. اینا دیگه دست خدا هستش، ما باید با توکل به خدا گام به گام پیش بریم. اینکه من حالا الان خودم شوهرم راضی هستیم به این زندگی، قانع هستیم، ولی حالا بعدن فرزند ما شاید قانع نبود، اینا دیگه احتمالات. اگه ما بخوایم بشینیم رو این قضایا فکر بکنیم، الان توی اتاق زندگی کردیم، الان یه سال دیگه چی که مهمون برامون میاد، مثلا هی بخوایم اینا رو اگر بخوایم فکر بکنیم، خداوند خودش قول داده که اگر کسی یک قدم به سوی من بیاد من صدها قدم او رو یاری خواهم کرد، از تو حرکت و از من برکت. باید توکلمون رو به خدا بالا ببریم، در ازدواج بخش عمدش توکله.
خیلی ممنونم. انشالله اگر ما قراره که حضرت فاطمه زهرا و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین رو الگوی رفتاری و زندگی خودمون و همینطور در تربیت فرزندانمون قرار بدیم، خودمون بزرگواران هم کمک میکنن. این بچه خودش هم از پدر و مادر کم کم در اوان کودکی یاد میگیره، ملکه ذهنش میشه که با قناعت بزرگ خواهد شد و همینطور این قناعت رو باید در زندگی خودش هم رعایت بکنه. ممنون و سپاسگزارم هم از سرکار خانم رابودان به خاطر صحبت‌های قشنگشون، و سوالاتی که جواب دادم و همینطور از دوستانی که در اینجا حضور داشتن و امیدواریم که مورد رضایت و خوشنودی خداوند مهربان بعد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و بعد هم مورد استفاده شما بزرگواران شنونده مطالب و مباحث امروزی که مطرح شد در برنامه دانشجو قرار گرفته باشه. ممنون و سپاسگزارم از توجه و همراهیتون. خدا نگهدار.
دم ز کسی مزن بزن، دم ز پلای فاطمه، مده کسی مگو بگو، مده و سنای فاطمه، سوی کسی مرو برو، جانب باب و شوی او، دل به کسی مده بده، دل به خدای فاطمه، دم ز کسی مزن بزن، دم ز پلای فاطمه، مده کسی مگو بگو، مده و سنای فاطمه.